جون عمران و شخص جناب آقای نیکزاد که خداوند ایشون و همه بیماران که در دوره نقاهت هستن شفای عاجل عنایت کند، زحمت خوبی در این طرح کشیدن. اما علت مخالفت من با کلیات این نکاتی است که خدمتتون عرض میکنم. دوستان و همکاران گرامی به کلیات رأی ندن، این طرح دوباره برگرده به کمیسیون، کمیسیون‌های تخصصی دیگر نتونستن همه نظرات خودشون رو بدن. اولا من میخوام بگم که اسم این طرح رو با این توضیحاتی که دادن بیشتر توجه به تأسیس یک صندوق به نام صندوق ملی مسکنه. اگر اسم این طرح رو می آوردن و می گفتن تأسیس صندوق ملی مسکن بهتر بود تا بگوییم که مسکن جهش و بسیار جهش تولید مسکن، جهش در تولید مسکن. ما عزیزان باید در گام دوم انقلاب، در دهه اول گام دوم انقلاب به توسعه پایدار در مسکن برسیم. این با یک طرح دوفوریتی نمی شود. با طرح دوفوریتی کار عظیمی مثل این رو انجام نمی دهند. مرکز پژوهش ها هم اعلام مخالفت کرده با کلیات طرح. ببین من مواردی رو عرض می کنم. تعداد خانوارهای کشور با سرشماری که در سال 1395 انجام شده، در سال 1405 تعداد خانوارهای کشور با نرخ رشد، انشاءالله اگه به نرخ جایگزینی برسه، یعنی نرخ رشد جمعیت 2.1، 28 میلیون خانوار خواهد بود. و با این احتساب ما نظر مثلا 1 میلیون مسکنی که این طرح پیش بینی کرده است، ما به اون تعداد نمی رسیم. اولا این طرح بسیاری از احکامش در قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن آمده است. قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن در سال 88 تصویب شده است. 11 سال از آن میگذرد. همکاران گرامی وقت بگذارید ببینید چه مقدار این طرح با اون فرق داره. 90% هم پوشانی داره. و تازه بعضی از اشکالاتی در این طرح هست که در اون قانون ساماندهی نیست. آمدن شورای عالی مسکن رو به جای اینکه بهترش کنن بدترش کردن. همکار گرامی جناب آقای علیزاده گفتن ببینید رئیس جمهور رو رئیس شورای عالی مسکن قرار دادن. اصلا رئیس جمهور وقت نمی کنه حتی سالی یک بار شورای عالی مسکن رو تشکیل بده، در حالی که باید وزیر مسکن رئیس این شورا باشه. در این شورا اعضا در گذشته شهردار یکی از اعضای شورای عالی مسکن بود. اینجا به جای اینکه شورای شهر رو هم دخیل کنن، رئیس شورای اسلامی شهرها رو هم که خیلی دخیل و مؤثره در مسکن، عضو این شورا قرار بدن، شهردار رو هم حذف کردن. بنابراین این اشکال ها رو داره. بعد مطلبی که آوردن گفتن که طرح جامعه مسکن رو بازنگری کنن. انصافا عزیزان، همکاران گرامی، خواهران و برادران، شما این طرح جامعه مسکن رو که وزارت راه و شهرسازی و مسکن تهیه کرده است برید بخونید، خیلی جامعه خوب، همه چیز درش هست. حالا مثلا ما در این قانون بیایم بگیم که اون بازنگری بشه چه ثمره ای داره؟ دو محور اصلی رو این طرح فراموش کرده. اگر ما در این طرح مسکن سراغ اون مواردی بریم که در طرح اقدام ملی مسکن یا در طرح مسکن مهر فراموش شده بود اونها رو بیاریم و اضافه کنیم، این یه طرح جدید و یه کار برجسته خواهد بود. ببینید دو محور اصلی ما داریم که هم در طرح مسکن مهر توجه کمتری شده بود و هم در اینجا. من عرضم رو در یک دقیقه تمام میکنم. ببینید حاشیه نشینی و سکونتگاه های غیر رسمی مورد توجه در این طرح نشده است. بافته‌های فرسوده مورد توجه نشده است. ما نزدیک 12 الی 13 میلیون نفر حاشیه نشین داریم، حدود 10-12 میلیون نفر هم بافت فرسوده. جناب حاجی دلیقانی، من صحبتمو تمام میکنم. ببینید، ما 87,000 هکتار بافت فرسوده در این کشور داشتیم. در طی 15 سال گذشته 12% این اصلاح شده، الان به 67,000 هکتار رسیدیم. 78 به 67 رسیدیم، 10,000 هکتار کم شده. نکته قابل توجه این است که این همه اصلاح 3% با بودجه دولتی بوده، 97% با مشارکت مردم. آیا در این ترینا توجه شده است؟ خواهش من این است که به کلیات رای ندیم. طرح‌های خیلی عالی ترم دوستان دارم بتونن در کمیسیون عمران اینا را ارائه کنن.
متشکرم.
نفر آخر یکی از همکاران بودن، وقت خودشون رو دادن به آقای مجتبی یوسفی. 219 رو روشن بفرمایید لطفا.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. عرض سلام وقت بخیر دارم خدمت همکاران عزیز و ملت شریف ایران. ببینید، اگر قبول داشته باشیم مجلس 11 شعارش و بناش این بوده که مشکلات اساسی مردم خاصتاً در حوزه اقتصادی و معیشت رو حل بکنه، قطعاً معیشت در سبد خانوار اصلی ترینش مسکنه. و وقتی که برمیگردیم به شعارهای این مجلس و نیاز اساسی مردم، اینه که ما توجه نداشته باشیم به ساخت مسکن و فقط بخوایم مثل 6 سال گذشته دولت با گفتمان و گفتار درمانی مشکلات مسکن رو حل بکنیم. طرح‌های غیر اجرایی مثل مسکن اجتماعی یا صندوق اول نهایتاً اینجوری میشه که الان در بعضی از شهرها اجاره و رهن خونه هم برای مردم آرزو شده و رشد 150-200% رو در اکثر شهرها میبینیم. از این جهت 2 ماه الان در کمیسیون عمران با همکاری مجموعه همکاران دیگه و خاصتاً دفتر پژوهش‌ها، ما این همکارا رو کامل در کنار هم داشتیم و حتی خود وزارت راه و شهرسازی طرحی به عنوان جهش تولید مسکن به صورت کلی مطرح شد. این رو هم در ابتدا عرض میکنم، این کلیات و این آمادگی رو داریم همکاران بیان در کمیسیون در جزئیات بازم از نظرات کارشناسی استفاده کنیم. این طرح 3 محور داره. اصلی ترینش بحث اینه که ما الان بدونیم متولی اصلی مسکن در بحث ساخت و همچنین تسهیلات، نظارت و نهایتاً این که ما قیمت گذاری رو بتونیم نظارت کنیم و کسانی که وارد بازار مسکن میشن و سوء استفاده میخوان بکنن و اینکه بازار مسکن رو تبدیل به سفته بازی کنن با اخذ مالیات ها، که تشکر میکنم از مجلس انقلابی که اون مالیات بر عایدی مسکن رو یا خونه های خالی رو مسبب کرد. ما در این تر 3 ردیف دیگه مالیات در نظر گرفتیم: مالیات بر زمین های بایر، مالیات بر معاملات مکرر زمین که قطعا سفته بازیه، یا خونه های لوکس. اینا همه شما یه صندوق پیش بینی کردیم که این صندوق همه منابع مالی که قراره در حوزه مسکن، چه از مالیات، چه خط اعتباری که قراره بانک ها در اون تسهیلات بدن. من یه نکته رو میشنوم واقعا تعجب میکنم، میگن بانک ها اگر بیان در حوزه مسکن که الان نیاز اساسی کشوره، ما یه چیزی نزدیک 5.4 میلیون خونه روستایی داریم که 3 میلیونش احتیاج به مقاوم سازی داره. میبینیم در زلزله ها اولین جایی که بیشترین آسیب رو و تلفات انسانی رو میدیم همین روستاییایی هم که دارن اونجا اقتصاد مولد رو برای ما ایجاد میکنن و میبینیم اونجا بیشترین آسیب رو در این سنوات گذشته در روستاها دیدیم. یا 12 میلیون جوون در شرف ازدواج داریم که 2.5 میلیونشون الان سنشون بالای 34 ساله. قطعاً بجز موضوعات اقتصادی و گرانی که در بازار میبینیم، اولین دلیلش بحث نتونستن اینکه یه جایی رو رهن و اجاره بکنن. ما الان بیایم این طرح رو بگیم اگر بانک ها بیان 20% از منابعشون رو که سال گذشته 950 هزار میلیارد تومان وام دادن، فقط 7% شو در حوزه مسکن دادن، امسال برای بناست که 1200 هزار میلیارد تومان وام بدن. ما اگر بگیم بیاید یه خط اعتباری بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار که 20% بوده، ولی همون هم نه، به اندازه سال گذشته همون 10% قدرت رو بدن، بگیم این ایجاد خلق پول پرقدرت و باعث تورم میشه. چطور در بازار سفت بازی یا بعضیا میان وام هایی رو با بهره پایین میگیرن میرن در بازار سکه و ارز و بدهی های میلیاردی، اونجا نمیگیم که الان این باعث پول پرقدرت میشه. به بازار مسکن محرومین و مستضعفین که تاکید مقام معظم رهبریه، اینجا میگیم پول پرقدرته. بله در این تر ما پیش بینی کردیم که 250,000 هکتار اراضی دولتی در حریم و محدوده شهر که متعلق به مردمه، که ببینیم بعضی از ادارات دارن فقط ساختمون های لوکس میسازن، اونم در این وضع بد اقتصادی که مردم برای معیشتشون موندن، گفتیم اینا رو یا بفروشید تبدیل به منابع مالی کنید بیارید در این صندوق، یا اینکه اینها رو بیارید برای مسکن محرومین و مسکن مستضعفین به عنوان زمین ارزون قیمت در نظر بگیرید. این طرح به خاطر اینکه ما بتونیم یک طرح جامعی تا به الان اگر میتوانستن سیاست گذاری که در حوزه مسکن در بانک ها بود یا همین موضوعات معمولی تا حالا به نتیجه رسیده بود، ما اینجا وزیر مسکن رو با اختیارات تام
تشکر.
یه شورای براش تشکیل دادیم که بتونه تصمیماتی رو بگیره که لازم اجرا باشه. از همکاران عزیزم خواهش میکنم با توجه به شعاری که ما دادیم و الان هم مشکلاتی که در حوزه مسکن هستن، به کلیات این تر رأی بدن. آمادگی رو داریم برای اصلاح نظرات همکاران عزیزمون. تشکر میکنم.
تشکر. دولت چشم، صحبت دولت رو بشنویم، کمیسیون رو بشنویم، اختارها رو میشنویم، بعد برای میزنیم. چشم، بفهم.
سلام علیکم جمیعا و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. هفته دفاع مقدس رو گرامی میداریم و یاد شهدای دفاع مقدس و امام شهدا رو هم گرامی میداریم. دغدغه نمایندگان محترم در خصوص یکی از نیازهای اساسی قانون اساسی که تأمین مسکن هست قابل اعتنا و مهم هست و از این جهت ارزشمنده. مشکل مسکن خب یه مشکلی هستش که مثل بقیه مشکلاتی که ما در شرایط اقتصادی داریم، عرض شود که قطعا به شکل دو فوریت قابل حل نیست. یه وقتی ما تلاش نکنیم که شفای دردمون دردناکتر از خود درد بشه. در فرمایشات همکاران نمایندگان محترم موافقین عزیز، یکی از نکات تورم و گرانی بود. خب ما وقتی که میخوایم یه طرحی رو انجام بدیم، منشأ تأمین درآمد اون طرح میتونه برای ما مهم باشه. اگر ما دوباره همون رویه به اصطلاح استقراض از غیر مستقیم و مستقیم از بانک مرکزی رو هدف قرار بدیم، دوباره باز باعث میشه این اجدهای سرکش نقدینگی که سال اول سال 57 آمارش رو عنایت بفرمایید، سال 57 نقدینگی کشور 250 میلیارد تومان بوده، امسال به مرز 3 میلیون و 100 هزار میلیارد تومان میرسه. دلیل اصلی این نقدینگی سرکش کسری بودجه‌ای بوده که در طول سالهای گذشته ایجاد شده از طریق تکالیف مالای اتاق بودجه‌ای که ایجاد شده. لذا عزیزان، این که من عرض میکنم شفای درد دردناکتر از خود درد نشه، روی این موضوع هست. ما وقتی میخوایم تأمین مالی بکنیم، کمک بکنیم، چون وظیفه دولت سیاست گذاری در بخش تأمین مسکن، حتما همونطور که عزیزانم فرمودن باید بخش خصوصی پایه کار اساسی تأمین مسکن بشه و همونطور هم که فرمودن که فرمایشم درسته، بخش مسکن حتما میتونه محرک بخش مختلف اقتصادی باشه. ولی ما وقتی میخوایم در ارتباط با تخصیص منابع کشور و تسهیلات باز تصمیم گیری بکنیم، نیاییم به گونه این تسهیلات رو باید با یه احکام تکلیفی به گونه ای تخصیص بدیم که دادن تسهیلات به بخشای تولیدی دیگه مثل فولاد، به بخشای مختلف صنعت، صنایع مرتبط با صنعت که اینا باز تامین کننده بخش مسکن هستن، به چالش و مخاطره بیفته و از اون طرف دوباره باعث میشه این اجراهای سرکش نقدینگی باعث بشه که زحمات و تلاش و نیات خیر عزیزان از شود که تحت شعاع قرار بگیره و منظور قانونگذار عزیز دوباره تأمین نشه. لذا عزیزان، ما پس وقتی میخواییم تأمین بکنیم منابع نقدینگی رو، باید تلاش بکنیم که این نقدینگی با گسترش پیدا نکنه، پایه پولی گسترش پیدا نکنه. مسکن مهری که آمارش رو فرمودن، خب در این دولت 1,350,000 واحد مسکونی از مسکن مهر ساخته شده. تحصیل برای اون خط اعتباری که در دولت نهم و دهم گرفته شد برای مسکن مهر تعیین تکلیف شده که از اون طریق بتونن با وام هایی که دوباره اقساطی که پس گرفته میشه بتونن برنامه مسکن رو ادامه بدن. یه عزیزانی در صندوق مسکن به انتظارن که وامشون به اصطلاح نتیجه برسه باهاش بتونن برنامه ریزی برای مسکن بکنن. اینا رو ما دوباره بیاین در یه طرح جدید براشون تعیین تکلیف بکنیم. کام یا به اصطلاح نارضایتی در اون بخش از تقاضای تسهیلات مسکن ایجاد میکنیم که زحمات دوستان رو تحت تاثیر قرار خواهد داد. لذا من خواهشم اینه کمک کنن عزیزان به دلیل ابهاماتی که وجود داره که مخالفین عزیز هم بخش مهمی از ابهامات این طرح رو مطرح کردن، این طرح به کمیسیون برگرده، بتونن کمیسیون های مختلف راجبش نظر بدن. در ارتباط با بودجه عزیزان، یکی از دغدغه های مهمی که شما دارید اصلاح ساختار بودجه است. یکی از مشکلاتی که در بودجه در طول سالهای گذشته ایجاد شده ایجاد درآمدهای اختصاصی است. این درآمدهای اختصاصی نظام بودجه ریزی کشور رو با چالش مواجه کرده. اگه ما اینجا باز بیایم یه درآمد اختصاصی دیگه تحت عنوان صندوق مسکن ایجاد بکنیم و بگیم این مالیات هایی که از زمین و از مسکن و بخش های مختلف گرفته میشه اینا به اصطلاح به یک مرکز دیگه هدایت بشه، تامین هزینه های بودجه رو با چالش مواجه میکنیم و تامین وقتی هزینه های بودجه با چالش مواجه شد دوباره باز به صورت مستقیم در کسری بودجه اثر میذاره و دوباره اثر تورم میخواد.
آقای قوامی وقت رو
من خواهشم اینه، دغدغه دوستان مهم هست. ما برای اینکه منظور قانونگذار تامین بشه که منظور ارزشمندی است، اجازه بدید دوستان اینا رو بررسی بیشتری بشه،
تشکرکاری
بیشتری بشه، مشکلاتش حل بشه. قطعا دولت و مجلس هم مکمل هم دیگه خواهند بود
تا
بتونن از شاید که
نماینده محترم دولت وقتی
برسونن لزوما با کلیاتش مخالف هست.
بعد دولت مخالفه، کمیسیون
سلام علیکم جمیعا. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت ملت شریف ایران و شما نمایندگان محترم. ابتداعا هفته دفاع مقدس را خدمت شما عزیزان تبریک عرض میکنم. نمایندگان عزیز، امروز یکی از مهمترین مطالبات مردم و خواسته های مردم از این مجلس بحث مسکن هست. کمتر نماینده ایست که در حوزه انتخابی خودش با گلایه های مردم در ارتباط با گرانی مسکن روبرو نباشد. امروز مسکن نه تنها یک سرپناه است، بلکه عنوان لوکوموتیو اقتصاد کشور ازش یاد میکنند. اگر میخواییم اقتصاد کشور را بیفته، اگر میخواییم مشکل واحدهای تولیدی در کشور را بیفته، اگر میخواییم مشکل اشتغال کشور حل بشه، طبیعیه که باید به بحث مسکن توجه داشته باشیم. عزیزان، مقام معظم رهبری در دیداری که شما نمایندگان خدمت ایشون داشتید و در هفته دولت امسال دو بار بحث مسکن را ایشون مطرح کردن، یعنی خود حضرت آقا هم راجب مسکن دغدغه دارن، مسکن محرومین به مستضعفان، و طبیعیه که باید مسکن در اولویت اول مجلس انقلابی و مجلس جهادی باشد. امروز اقشار متوسط و اقشار پایین دست جامعه، اقشار محروم جامعه در بحث مسکن دچار مشکل اساسی هستند، به گونه ای که باید بگیم که اقشار متوسط به پایین برای خانه‌دار شدن، باید بگیم برای خانه‌دار شدن دچار یک رویا شدن. یعنی امکان نداره در شرایط فعلی یک کارمند، یک کارگر، یک معلم بتونه صاحب خونه بشه. این شرایط از قبل قابل پیشبینی بود عزیزان. من در دو سال گذشته چندین بار خدمت های رئیس جمهور نامه نوشتم که با این سیاست هایی که شما در بحث مسکن دارید حتما باید شاهد بحران در بحث مسکن باشید. طبیعی هم هست. امروز مهمترین عامل افزایش قیمت مسکن عدم تعادل بین عرضه و تقاضا است.
وقتی که در کشور ما باید سالی 900 هزار واحد مسکونی تولید بکنیم و نیاز کشور 900 هزار واحد است و این عدد متاسفانه در 8 سال گذشته به 300 هزار واحد تغییر پیدا کرده، طبیعیه که امروز باید شما شاهد بحران مسکن باشین به گونه ای که در پایین ترین نقطه همه شهر تهران حداقل قیمت 1 متر مربع واحد مسکونی 15 میلیون تومان هست. این شرایط بحرانی است. جالبه که در کشوری که همه نهادهای صنعت ساختمان از میرگرد، سیمان، پیراهن، آسانسور، شیرالات، همه نیازهای یک واحد تولیدی داره در کشور تولید میشه، زمین مناسب و زمین خوب برای ساخت مسکن داریم. جامعه مهندسین ما بیش از 500 هزار مهندس ساختمان آماده کار، همه شرایط برای تولید مسکن فراهم است. ما در این شرایط بیش از 4 میلیون واحد مسکن در کشور کم داریم و در بحث مسکن دچار بحران هستیم. کمیسیون عمران از اولین روز تشکیل خودش بحث مسکن را در دستور کار قرار داد. عزیزان، ما بیش از 20 جلسه رسمی در کمیسیون عمران برگزار کردیم با حضور وزارت راه شهرسازی، آقای وزیر و همه معاونینشون، بانک مرکزی، مرکز پژوهش‌های مجلس، بانک مسکن، خیلی از نمایندگانی که در کمیسیون‌های دیگر بودن ما در کمیسیون دعوتشون کردیم، یک کار کارشناسی و کار زیربنایی انجام دادیم و نهایتاً به این طرح رسیدیم. عزیزان، این طرح مسکن مهر نیست. علی‌رغم این که من خودم قبول دارم مسکن مهر مشکلات خیلی را حل کرد، خیلی از مردم در سراسر کشور از مسیر مسکن مهر صاحب خانه شدن، منتها این طرح مسکن مهر نیست و تفاوت‌های اساسی دارد. قرار نیست در این طرح دولت مسکن بسازد. دولت ریل‌گذار است، دولت سیاست‌گذاری می‌کند، دولت بسترسازی میکنه تا بخش خصوصی بیاد در این طرح سرمایه گذاری میکنه و مسکن بسازد. منابع متعددی ما امروز در بحث مسکن داریم. بحث تسهیلاتی که از مسکن ملک برگشت میخورد، بحث منابعی که در قانون بودجه برای مسکن داریم، بحث خیرین، بحث درآمدهای جزمالیات برمیگردن. عزیزان من، ما زمین هایی داریم که در حرائم شهرها، در محدوده شهرها اینا میتونن در راستای تولید مسکن قرار بگیرن که ما در این تربیشون اشاره کردیم. برای من خیلی جالبه که وقت دولت خودش اعتقادی به تولید مسکن ندارد، توان تولید مسکن ندارد، خودش کاری نمی کند، وقتی که مجلس میخواد کار انجام بده میاد مخالفت میکنه.
تشکر، وقتمون تمام.
به جایی که در این طرح نماینده دولت وزیر راه شهرسازی باشد، وزارت اقتصاد معرفی میکنن، خود وزیر راه شهرسازی ما تر موافقه،
بدن آقای دکتر رضایی عزیز
مخالف هست.
ریاست محترم کمیسیون عمران،
ما انتظار داریم که انشالله نمایندگان محترم به این طرح با رأی قاطع رأی بدین. این طرح برای مسکن محرومین و مستضعفینه، برای پولدارا نیست. کسانی که اعتقاد به مسکن محرومین و مستضعفین دارن به این طرح انشالله رأی مثبت بدن.
متشکرم. آقای موسوی لارگانی اخطار بفرمایید. دوستان اخطار دارن؟
آقای دکتر اخطار دارن.
بله بفرمایید اخطارها رو.
اخطار
یک نفر دو نفر بیشتر اخطار ندن که برسیم برید.
اخطار جناب آقای غلامرضا نوری قزلچه 68.
بسم الله الرحمن الرحیم. گرامی باد یاد و خاطره شهدای 8 سال دفاع مقدس و امام شهیدان. آقای رئیس، بر اساس همین قانون اساسی حاکمیت مکلف است که مسکن مردم رو تأمین بکنه و دغدغه همه دوستان هم به جا بود برای تأمین مسکن، ولی ما در چهارچوب این قانون اساسی کار میکنیم. بنده اختارم اصل 75 قانون اساسی هست. طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان میکنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می انجامد، در صورتی قابل تر در مجلس است که در آن تر جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد. هزینه هایی که این تر ایجاد میکنه و راهکارهای جبران آن که پیشنهاد شده حتی به 10% هم کفایت نمیکند. من توضیح میدهم خدمتتون، در فصل اول برای موضوع تأمین مالی این تر مبلغی که در یک سال مورد نیاز هست حدود 300 هزار میلیارد تومان می باشد. این یعنی افزایش نرخ رشد پول به اندازه حداقل 60%، یعنی یک تورم سرسام‌آور دیگر بعد از راه افتادن این طرح. یکی از منابع پیش بینی شده 46 هزار میلیارد تومان منابع برگشتی از محل مسکن مهر هست که همین الان در قوانین جاری و بودجه برای اقدام ملی مسکن داره هزینه میشه و مصرف میشه. این پیشنهادات مثل 25% تکلیف بانک‌های غیر تخصصی برای پرداخت به بخش مسکن، یعنی تعرض به اون قسمت 15% بخش کشاورزی، 32% بخش صنعت، اجازه بدین آقای دکتر، فقط برای زیرساخت‌های این موضوع در حوزه آب و فاضلاب و برق 25 هزار میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز است. این کجا پیش بینی شده؟ در همین بودجه ای که الان جاری هست 40 هزار میلیارد تومنش منبعش همون واگذاری هایی هستند که در فصل دوم این طرح تکلیف شده که با اعلام وزارت شهرسازی دستگاه ها به او واگذار بکنن. پس تکلیف این اضافه کسری 40 هزار میلیارد تومان در بودجه چه میشه؟ بنابراین من درخواست دارم که این اخطار
شما میفرمایید بار مالی داره و بار مالیش پیش بینی نشده. حالا دوستان در رأی خودشون اعمال میکنن. آقای
دکتر
خوش اجازه بدید دیگه ما رأی بگیریم. اجازه بدید بالاخره کسی اگه
بنیاد رأی
اجازه بدید ما به رأی بگذاریم. شما باز میخواید در قالب تذکر موافقت بفرمایید. آقای علی پور عزیز اجازه بدید به رأی بگذاریم. 211 نفر از همکاران حاضرن، رأی خودتون رو اعلام بفرمایید. آغاز رأی گیری. مخالف، کمیسیون موافق. خب پایان رأی‌گیری را اعلام میکنیم. کلیات تصویب شد. خب بنا به ملاحظاتی که گفته شد، هم دولت گفت هم مرکز پژوهش‌ها گزارشی داده و خود آقای دکتر رضایی ریاست محترم کمیسیون هم گفتگو داشتیم، پذیرفتن لازم هست در کمیسیون یه بررسی مجدد بشه و نظر بعضی از کمیسیون تخصصی را هم ظاهراً مثل کمیسیون اقتصادی و برنامه بودجه میخوان عزیزان بگیرن. ما مطابق ماده 152 آیین نامه ارجاع مواد قانون رو به کمیسیون به رأی میگذاریم. دوستان یک هفته فرصت دارن گزارش رو به اصطلاح اصلاح کنن و در دستور کار سهم قرار بدن. 211 دولت هم با ارجاع موافق، البته خب در این زمینه خیلی نظر دولت مهم نیست شرمنده. 211 نفر جمع حاضرین هستن، لطفاً رأی خودتون رو در مورد ارجاع به کمیسیون بفرمایید. مشارکت بفرمایید در رأی گیری.
گیلاداش لف شد.
بله
کمیسیون یک هفته وقت داره.
بله کمیسیون یک هفته فرصت. رأی دادید همه؟ یه چند نفر رأی ندادن؟ پایان رأی گیری تصویب شد. خب دستور بعدی،
دستور بعدی آقای رئیس، بررسی تقاضای عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد تشکیل کمیسیون ویژه باشگاه تحریمی است که در اجرای ماده 40 آیین نامه است